الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله
آیه سوره صاد 45 وذکر عبادنا ابراهیم. این عبادنا یعنی بندگان خاص ما، واقعا عبد به تمام معنا شدن بودند، ابراهیم و اسحاق و یعقوب. بهترین چیزی که از انبیاء علیهم السلام، از اصلا تمام انسانهایی که مقام معنوی داشتن، خداوند بنا به تعبیر علامه طباطبایی بهترین مدالی که به اینها میده، مدال چیه؟ عبودیت عبد. و ذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی و الابصار، که اینها دارای چی بودن؟ دست و چشم بودن. خب دیگران هم دست و چشم دارن. این منظور چیه؟ بعدش انا اخلصناهم، نمیگه خودشون خالص شده بودند، ما خالص کرده بودیم آنها را، نمیگه عملشان را. حالا این رو معنا میکنیم با چی خالص کرده بودیم؟ به خالصتن ذکرت دار، یاد دار یعنی سرای آخرت. یکی از عواملی که باعث میشه آدم به مقام اخلاص عمل پیدا کنه، بالاتر از اخلاص عمل، بلکه وجودش کلن از بیالایشی غیر توحید پاکیزه بشه، یاد آخرته. و انهم عندنا لمن المصطفین الاخرار اخیار، بندگان مصطفی یعنی برگزیده، که خودشون کلن وجودشون خیر بوده. تمام. خب این از این آیات دیگه برخی از مقامات حضرت ابراهیم علیه السلام در میاد و انبیای دیگه، که عبد بوده یعنی تمام وجود. اول الایدی و الابصار، علامه تقریبا میخواد بفرماید یعنی دارای فیکون، نتیجه اینه کونهم اول الایدی ایده و الابصار کنایتن قوتهم فی الطاعه و ایصال الخیر و تبصرهم فی اصابت الحق فی الاعتقاد و العمل. یعنی چی دارای دست بودن، دارای چشم بودن؟ یعنی دستشون رو و چشمشون رو، دست علامت قوت و نیرو، تمام نیروی خودشون رو، و چشمشون رو یعنی دیدشون رو، بصیرتشون رو، آگاهی هایی رو که کسب میکردن، همه رو، تمام ابزارها رو در راه بدن، اعضای بدنشون رو در راه خدا صرف میکردن. دارای دست، مثل اینکه دیگران اصلا دارای دست ندارن، چشم ندارن. کسی که از چشمش استفاده توحیدی بکنه، من بالاترینش عرض میکنم، یعنی به هر چیز نگاه میکنه به این عنوان نگاه کنه که این مظهر حضرت حقه، این واقع، این هم چشم داره، ما هم چشم، چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است، درسته؟ کسی که به همه جا نگاه میکنه اون بر این ور، این نمیتونه حضرت حق رو ببینه. خب اونا هم چشم دارن، ما هم چشم داریم. چشم دارن یعنی بهترین استفاده رو ازش میکنن، بهترین استفاده رو میکنن، حالا مثلا برای آخرتشون و بارشون رو میبندن، استفاده های اخلاقی و غیره و اینا، تا برسه به این حرفی که بنده عرض کرده. یعنی بالاترین استفاده اینی که به هر چی آدم نگاه میکنه با دید توحیدی بهش نگاه کنه. حالا و ایدی هم همینجور، تمام نیروهای خودشون که دست نشانه نیروه، خرج کردن نیروه، آدم چون معمولا نیروه خودش رو، کار خودش رو معمولا با دست انجام میده، منظور نیست که حالا یکی دست نداره با یک ابزار دیگه انجام میده، معمولا یک بعضی هم مثلا فقط کارشون چی ممکنه مثلا با نگاه کردن فقط باشه، با فکر کردن باشه، که کارگران بعضی هستن علمی هستن در حقیقت، بعضی ممکنه فقط با پا کار آورن. منظور دستی که سمبولیکه اینجا، یعنی دستی که نشانه یعنی کارهای خودشون رو انجام میدن، و ابزار هم یعنی تمام دیدهاشون. حالا این اولی رو میشه گفت به عمل زد، دومی رو به علم زد، به قسمت آگاهی ها. یعنی هر چی هر کاری انجام میدن ایدی، نه فقط با دست، هر کاری انجام میدن نیروی خودشون رو به خرج به کار میزنن و هر دیدی دارند توحیدیه. حالا پایین ترینش اینه که برای خداست. ببینید قبلا این عرض کردیم، من کار رو انجام میدم با نیت خدایی. خب زیادم روی این شک نکنید، بعضی اولای دینداری شروع کردیم آقا این کار من خالصانه انجام دادم، توش ریا هست یا نیست؟ ولش کن، خودت ریایی هستن به قول معروف، خودت خرابه. این کار میخوایم درست کنیم، از این ور داریم میریم جلو، خب طبیعتش همینجوریه. خب من انگیزم از این کار خدا بود، تمام شد دیگه. اخلاص در عمل به هم میگن آره خالصه. برای چی انجام دادی؟ برای اینکه خودم نشون بدم یا تعریف کنم یا اثری از من بمونه بعدا تعریف کنم، این برای خدا نیست. واقعا برای خدا انجام ندادی، یعنی یکی هم دید خب ببینه. این میشه نیتم و من خالص کردم برای خدا، در عمل میشه اخلاص در عمل، تمام. خب اینه مثلا ما خیلی رو این گیر میکنیم، خب اینه خیلی درستش کنیم، خب درست کردی تمام شد، حالا درست شد همه چیزا؟ نه، تو میگی من این عمل فیزیکی بیرونیم برای خدا انجام دادم. خب در درون واقعا دلت میخواست، بعضی موقعا برخلاف میلش عمل میکنه. ها مرحله دوم اینه که اونو خالص کنیم. بعضی اشتباه میگیرن، به جای اینکه برن تو رو درست کنن، هی میخوان بیرون رو پخشش کنن، خراب میکنه. یعنی شیطان نمیذاره به عمق بپردازن، میاد میخواد ظاهر بپردازن، اون ای تشکیک ایجاد میکنه بی خودی. بعد داخلی که آدم میری، خب میشه ذهن رو خالص میکنه آدم. بعد از اینکه واقعا، یعنی اینا مثالش قبلا زدیم، آدم میبخشه چیزی رو، خب به زور زورکی میبخشه، یا این عمل انجام میده، زورزورکی تمایل داره نشون بده خودشو، به زورزور خودشو میخواد نگه میداره که نشون نده. این کارش ریایی نیست، نیتش تو اون عمل خالصانه است عملش، ولی وجودش، اخلاقش، درونش، اون صفاتش هنوز عوض نشده. که مرحله دوم اینه، اینم خالص بشه یه مرحله از باطن خالص شده. بعدش که ببینید میگه من خالص کردم، و تو کی هستی؟ دیدم این دو مرحله رو عمل کردی، خالص کردی، خود من هنوز مونده، درسته؟ اون اگه بره آدم من خودشو نبینه، من خودشو مثل آینه ببینه، واقعا خودش را ابزاری ببینه که داره از طریق من فیوزات الهی اجرا میشه، اینو میگن وجودش خالص شده. دومی رو میگیم اخلاقش، صفات نفسانیش خالص شده. سومی میشه اعمالش خالص شده. حالا نگاه کنید، وذکر عبادنا، اینا عبدن، نه عملشون فقط عبادته، خودشون عبدن، یعنی مرحله ذات وجودشون و صفاتشون و اعمالشون. ابراهیم، اسحاق و یعقوب، اول العیدی و الابصار، میگه نشانه کسانی که عبد باشه اینه، آگاهی های خودش ابصار، عیدی تمام نیروهای فیزیکی و همه خودش رو برای خدا انجام میده، یا دارای دست و چشم بودن، یعنی دیگران دیگه کورن دیگه در برابر اینا. عرض کردیم یعنی تمام امکانات خودشون رو برای توحید مصرف میکردن در اون سه مرحله که گذشت. بعدش انا اخلصنا هم، ما اولا میگیم ما خالص کردیم. یک حالتون باشه تو بحث چیز، یه مخلص داشتیم، یک مخلص، مخلص کسی که تلاش میکنه عملش خالص کنه یا صفاتش خالص کنه. اون مرحله سوم برسه، خودش رو از دست داده باشه، اونو میگن مخلص، خدا خالص کرده. اینم ببین همینو میگه، میگه ما خالص کرده بودیم اونها را، سازه نمیگه عملشان را، هم خودشان را، خودشان به مول سومیه میخوره، یعنی ذاتشون پاک شده بود، به خاطر همین صفاتشون هم پاک شده بود، بعدش هم اعمالشون هم برای خدا بود. یکی از چیزهایی که آدمو خالص میکنه، نه فقط عملو خالص میکنه، چی رو خالص میکنه؟ اخلاق خالص میکنه صفات رو، اون خلاصه انانیت آدمو کلا میسوزونه. اینه به خالصت ذکرت دار، به یاد آخرت بودن خیلی مهمه، کم نیست. بزرگان ما اولین دستور عملی که دادن میگن به یاد مرگ آدم باشه. و انهم اننا مصطفا بودن، یعنی پاک پاکیزه از مصطفا و مخلص و اخیار و غیره و اینها از شؤونات مقام مخلصیت. تمام، این هم از مقامات حضرت ابراهیم علیه السلام. اینا رو میگیم برای اینکه ببینیم قرآنی که ابراهیم علیه السلام رو ترسیم کرده چنین آدمی ترسیم میکنه. حالا میگه یه جای دروغ گفته. آه نه، یه جای آدم دروغ نمیگه که، دروغ هم بوده مصلحت بوده بگه نمیگه. حالا میگیم اونم مصلحت، اونم بحث چرا عرض میکنیم. سوره شورا آیه 13، این هم میخواد بگه دینی که به شما دادیم همون دینیست که اساسش چون توحیدیه. بینید شرع لکم من الدین، دینی که برای شما تشریع کردیم، ما وصا به نوح، همون چیزی که به نوح توصیه کردیم. چون نوح از آدمو نگفته، چون از بس کم بوده توصیه های خدا، اصلا حساب نمیشه، یه بروشور هم نبوده مال از آدم. اول از نوح حساب میکنه، چون یک نوشته بوده، یکم پیچیده شده بود، یواش یواش دستورهای یکم زیاد شده بود. ولذی اوهینا الیک و ما وصینا به ابراهیم موسی عیسی، همه اینها بخواد بگه که چی؟ ان اقیم الدین بلا تتفرقوا فیه، توحید رو، یعنی دین منجور توحید رو بر کبر دلیل ما مینه، کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیک، یعنی بهش توحید بپردازید، مشرکین از این بعدشون میاد. بعد تمام، بعدش میگه بعدها افرادی اومدن برای اعراض خاص این دین را سیت کردن. آیات بعدی میخواد بخواد به هر حال میگم میخواد بگه دینی توحیدی همون یک دست هم مال از ابراهیم که قبل نهز کردیم. حالا زخرف آیه 26، این اون ماجرای چیه؟ و از قال ابراهیم لابیه و قومه، بازم احتجاجات و استدلال های از ابراهیم علیه السلام با پدر که گفتیم عمو منظوره و قومش که جمع شده اینجا، اننی برا ام ما تعبودون، برا یعنی چی؟ بیزارم، تبری میجویم از اون چیزهایی که خود شما میپرستید. الا الذی فطرنی، این الا یعنی که نه اینکه شما میپرستید یکیش کسیست که خود خداست، نه این استثناء استثنای منقطع، یعنی اونه که شما میپرستید نمیدونم خدا رو من چیزی میکنم. فطرنی، خدایی که منو از عدم به وجود آورده، هیچ نداشتم همه چیز به من داده. فانه سیهدین، اون خدا کسیست که منو هدایت میکنه و هدایت خواهد کرد. و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه لعلهم یرجعون، اینو گفت تا اینها برگردن، کلی تنزیه نکرد، برخلاف اون کار حضرت نوح که بهش بعضیا گفتیم ایراد گرفتن که همش تنزیه، این نفر است اون نفر است اون نفر است اون نفر است این نفر است، بابا معرفی کو جلو بفرستیم آخه. بعضی گفتن اشتباه میگن، گفتیم در مورد حضرت نوح این حرف اشتباهه، اینشون همه حرفاش تنزیه نبوده. اینجا هم حضرت ابراهیم علیه السلام مشخص کرد، اینو بپرستید اینو نپرستید، تمام، چیز خاصی نیست. میخواد بگه این نشون میده که از ابراهیم علیه السلام فقط تبری داشته از مشتکان. اینم زاریات آیه 24 تکراری، هل اتا که حدیث و ضیف ابراهیم المکرمین، آیا به تو رسیده داستان ضیف؟ اینجا جمعه، معنای جمع میدیم، مفرد جمع میشه که یعنی چی؟ میهمانان ابراهیم که مکرمین صفت ضعیفه، خیلی چی بودن؟ خداوند آره گرامی داشته شده بودن، دارای کرامت بودن، خدا به مقام مکرمی رسته بود. مکرمین تقریبا صفات ملائکه است، معصومین هم آره. و در مورد ائمه معصومین، 14 معصوم هم به کار رفته باشی به خاطر اون مسئله اسمتشونه. از دخل و علف و قال و سلامن، وارد شده به حضرت ابراهیم گفتن سلام، قال سلامون، همون اول قوم و منکرون، این داستان خلاصه شده. قوم و منکرون و اینا رفت، همون اول قوم و منکرون یعنی افرادی هستید ناشناس، منکر ناشناس، نمیشناسنتون. فراغ الى اهلی فجاع به اجل سمین، زود اینم میهمانداری عزیز ابراهیم، زود طرف خانواده رفت و چی؟ گوساله خیلی چاق هم کباب تقره با حوله هم نزدیکشون کرد و قال الا تاکلون، نخورد نمیخورید، و اینا نخوردن، عصد شده نوا کن. فاوجس منهم خیفه، از ابراهیم ترسید. یکی از موارد اسمت اینه داریم ها. حضرت موسی علیه السلام عصا رو انداخت ترسید، اینجا ترسید، امثال این داریم. اینا اشکالی وارد نمیکنه. ترس ترس بشریه، مثل اینکه بگی تو این پیغمبره دیگه مثلا دیگه خونش دیگه نباید نجس باشه، این پیغمبره هیچ نباید احساسات داشته، گریه نباید بکنه، ناراحت نباید بشه، خوشحال نباید بشه، بچهش دوست نداشته باشه. نه، پیغمبر به جنبه بشریت حکم میکنه برای بترسه. ولی ترس کنترل شده از تقریبا میشه گفت قالو لا تخف. خب از همین طرف و بشروه و نخف جریان رو گفتن دیگه، ما رو هم میخواییم بریم چیکار بکنیم و غیر اینا. و بشروه به غلام علیم، یک غلام یعنی فرزند پسره دانا و آگاه. فاقبلت امرأته، اینجا معلومه بشروه کی؟ هو به خود حضرت ابراهیم میگه بشارت دادن. یادتون باشه تو آیات دیگه بود که اینها با حضرت هاجر یا ساره اولیش اولین کسی که متولد شد کی بود؟ هاجر. بشارت دادن، حالا یا هاجر یا حضرت ساره متفاوته. فاقبلت امرته فی صرت فسکت وجهها و قالت عجوز عقیب. حالا این من لغتاش دونه دونه شد، خلاصه خیلی خوشحال اومدن و گفتن این من پیرزن نازا بچه دار بشم. قال و کذالک که قال رب و که اصلاً این معناش این نیست که تمومشته باشه. انه هو الحکیم العلیم، حکیم یعنی کار سنجیده با هدف، علیم داناست، میدونی اتفاقات افتاد. تمام، خیلی خوشحال شد، معلومه تمام شد با همین استدلال، چون خدا خواسته. این برخلاف عادتی، یعنی قرآن اینجوریه دیگه، اکثر داستاناش به ما میخواد روحیه بده به این که کار دست منه. نازا را من بهش تو این سن باشه، ما مگه نمیدیم یک راه دیگه جور میکنیم؟ راه طبیعیش اونه، چند سالگی بچه دار بشه نشه چی بشه، یه راه دیگه هم داریم، ما راه ها را تصریح میکنیم. کذالک که قال ربک، تموم شد. ایشون هم ببین معلومه زود ساکت شده. انه هو الحکیم العلیم. یه بحث دیگه، خانم خیلی عرض کرده با کرامتی بوده که اینجوری باش حرف بده میشه. آدم معمولی نبوده، با کرامت بوده، یعنی جواب توحیدی داده میشه، اینا ساکت میمونه. خطاب ها را نگاه کنی، کذال که قال رب و که، این خطاب هایی که مازد ابراهیم که نیست، اینها را صحبت کردن، معلومه باز هم چی؟ قالت عجوزون عقیم، ممکنه کسی بیاد بگه مثلا به حضرت ابراهیم همینجوری گفته، ولی قالو اینا بازم باش حرف زدن، پس معلومه اون با اینا حرف زده، پس معلومه فرشته ها رو مشاهده میکرده. بازم این قسمت دومش قشنگ بازم شاهده بر اون ماجرای اولیش که ایشون خودش مخاطب فرشتگان بوده. جنبه تجربه، حالا تمثلش باشه، تمثلش باید یه طوری باشه اون انگیزش بچه دار شدن رو در اینا ایجاد کنه. اینو ابن عربی بعضی جاهای نوشتهاش خیلی خوب دید کرده، مثلا برای حضرت ابراهیم علیه و مریم فرشته به اون صورت در اومد، تمامش میگه دلیل داره، خداوند از اون طریق فقط صحبت نبوده، هر کاری میخواست بکنه کرد، تمام شد. تا حتی این بچه بخواد مهربان باشه، جبرئیل رو به صورتی آورد که مهربانی رو در این تولید کنه. حالا این صحبت کردن نیست فقط، در حقیقت خدا با همین کارش رو میشه گفت چیکار کرده؟ تمام کرد، انگیزش و غیره و همه رو در این خانم ایجاد کرد. غلام هم باشه، پسر باشه، پسر بودنش و و و قال کذالی که، قالو کذالی که قال رب که، پس مخاطب خود خانم بوده و یک مخاطب فرشته. بالاتر از به نظر من دیدن فرشتگان، دیدن فرشتگان خیلی کار بالایی نیست، چون از موجودات عقلانی هستن، بالاتر از برزخ هست. کسی صعود کنه از عوالم ماده به برزخ، از برزخ بالاتر، میتونی اینها را ببینه. خب یا تمثل اگه بکنن تو برزخ تا حتی دیده میشن به صورت شبهواره شما بری نزدیک بهش بهش دست بزنی چیزی نیست. خب بالاتر از این حرف رو، این حرف رو ببین، حرف توحیدیه، یعنی خیلی استدلال به طوری است که نمیگی که طرف رو بپیچونه به اسباب عادی و غیره و اینها بیاد با این طریق باش حرف بزنه. یک کلام کذالی که قال رب بکه، ایشون هم هیچی نگفت، اینه هو الحکیم العلیم، تمام شد. این استدلال توحیدی، طرف معلومه زمینه مشاهدات توحیدی درش بوده، اینجوری حرف زده. قال فما قد بكم ایها المرسلون، فرستاده شدگانش کار مهم شما چیه؟ معلومه کاری م... قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، گفتیم مجرم یعنی گناهی که ارتباط کلا با خدا قطع کنه، خطیئه، اسم، ذنب، چی چی چی، همه گناه هم. مجرم یعنی ریشش قطعه، قطع میکنه ارتباط. مجرم معمولا به کافران گفته میشه، مشرکان خیلی بد. لنرسل علیهم حجارت مطین، عذاب بفرستیم مسلمت این دگل مصفین، فاخرجنا، ما میخواییم به اینا سنگهایی رو که سنگ جل، یعنی سنگهایی که جلی که خیلی سفت شده، با این عذاب خود پیش خدا مشخصه برای اینا که مصرف هستن. مصرف اسراف ما میگیم چی؟ فقط تو خوردن و نوشیدن، هر چیزی را به جا و به اندازه مصرف نکردن. اینها عوض این که از جنس مخالفشون ازدواج کنن، از جنس غیر موافق خودشون اسراف، اینجا به این معنی تجاوز کرده بودن از حدود الهی، بر خلاف فطرت. اسراف یعنی از حد در رفتن، مثل معنی مصرف کردن فقط نیست، آره مصرف کردنه. تو قرآن نگاه کنید اسراف به همین صورته، عقاید انحرافی اسرافه، شرک اسرافه، کفر اسرافه، و اکثرش هم اتفاقا تو همین معانی به کار رفته، نه نخوردن آب و چه بدن نون و غیره و اینا اسراف نکنید. آره دقت کنید، خواهش میکنم آیات چی ببینیدم به همین صورت، من یه بار کلشو دیدم. مسوما و من مسوما عند ربك للمسرفين فاخرجنا فيها من كان فيها من المؤمنين، مؤمن خارج کردیم ما کلا از عذاب نازل شد. اینجا هم ماجرایی که عرض کردیم اشاره میشه، فقط اینجا یک چیز جدیدی که داشت ترس حضرت ابراهیمه. این دو ترس ها میگیم ترس های بشری هستن. ببینید اینو دقیق بخوایم توضیح بدیم خیلی وقت میگیره، باور بفرمایید. یعنی مقام بشریت، مقام نورانیت، ائمه علیهم السلام، انبیا تا حدودی، ائمه 14 معصوم کاملا، این دوتا را همیشه دارا هستن. اینجوری نیست که به صورت زمانی متوجه بشن. ببینید اشکال شما معمولا اینجا اینه، میگید که حضرت موسی چرا اول ترسید بعد خدا گفت نترس، پس معلومه یه ثانیه اولا ترسیده، درسته؟ چرا میخواست این کارو بکنه و خدا میگه این کارو نکن؟ بابا خود خدا زمانی نیست. انبیا دو تا جنبه دارن، یکی زماندار بشری، یکی بی زمان. شما هر دو تاشو با بعد بی زمانیشون با خدا ارتباط برقرار میکنن، درست شد؟ این برای موقع گفتن تو قرآن اینه به این صورت نمیشه گفت، دوتا کنار هم میاد، میگیم ایشون ترسید بعد گفتیم که چی؟ لا تخف، نه ترس، پس معلومه یه ذره ترسیده. خب ترس ناظر به اون بعد جسمانیشونه، بشریتشونه، طبیعت بشری باید بترس، انبیا میترس. از جهت مقام نورانیت که بی زمانه نه ترس، همیشه متصل به خداست. بیان بگیم انبیا اصلا بشر نبودن. آقا لوازم بشریت چیه؟ باید تاریخ شناسنامه مشخصی داشته باشه، تاریخ تولد، مرگ، پس باید زنده بشه بمیره، بعد میگه نه پیغمبره دیگه نباید بمیره. خب این نباید بخوابه؟ خب بخوابه. این نباید ازدواج کنه؟ خب بالا ازدواج بکنه، بشریش این اقتضا میکنه دیگه. کتکش زدی ناراحت نشه؟ خب چیه این عروسکه؟ یا چیه از این رباته؟ آدمه دیگه، باید بعدش ناراحت بشه، بعدی بهش کردی چیکار کنه؟ ولی ببینید این بعده، این جهفی، این یکی تو اینجا داره زندگی میکنه، میره میاد، هر کاری شما میکنه اون داره، درست؟ یه بعد دیگه داره، روحشه متعالی، دائما متصل به خدا، همش میزان با خدا در ارتباط، از غیر خدا نمیترسه، هیچ تعلقی به بشریتش نداره، مرگ نداره اصلا، قبل از همیشه بوده، بعد از همیشه خواهد بود. نگاه میکنه چی میعرض بکنم؟ مرگ نداره، خواب نداره. پیغمبر اکرم میفهمد چی؟ تنام و عینای دو چشم من میخوابد، ولا یا نام و قلبی، قلبم نمیخوابه. یعنی چی؟ ما نه، وقتی میخوابی تمام اعضای وجودمون خود رو پف میکنه، روح هم میخوابه، بلکه برعکس، ای کاش میخوابید، یه جایی میری که بدتر از بیداری. ولی انبیا اینجوری نیستن، به این در حال خواب بیداری، بعد اون شهوت جنسی خودش اعمال میکنه، بدترین کثیف‌ترین چیزی که آدم احساس میکنه، این دیگه حیوانی ترینه، نه، در اون لحظه معامله، پول جمع کردن، از امام صادق میگه که این پولو بهت دادن، آه نفسی چقدر شد، اینقدر شد، بنویس تو حساب ما، میگه امام این کارو نمیکنه، دنبال سوچوییه، میگه نه داری به شایی جلدانش یاد میده مغازه چه روزت باز میبندی، کوچکترین چیز ازت خواستن به خاطر اون تنبلیت نشه، برو مغازه رو باز کن، اونو بفروش، بازم ببر. خب ببین، بهترین چیزهای بهترین سخت‌ترین تعلقات بشری رو ما یاد میدن. خب این ناظر به این خودشون هم همینجوری بودن، خیلی حسابگر دقیق از این جهت. این رفتی رفتاره ها، این یه بعدشونه، بعد نورانیت معصوم دائما متصل به خداست. از این طرف پس بترسه، اگه نترسه آدم نیست اصلا، این پس اوجس من هم خیفه، باید بترسه، نیاز به توجیه هم نیست، اگه نترسه اصلا نمیتونه الگو باشه. از اون طرف بعد نورانیتش اصلا نمیترسه، از غیر خدا توجه به غیر خدا نداره اصلا. این که ببینید این دوتا چون یه جا ریخته شده، ما خیال میکنیم یه لحظه ای پس گذاشته که این بی ایمان بوده، نه بابا، اون ناظر به بشریت، اون ناظر به یکی از اشکالات عمده بعدا عرض میکنیم اسمت رو این برطرف میکنه. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، علی علیه السلام تو خونه نشسته، بعد از اون ماجرا اومد گفت چرا مثل جنین تو گوشه خونه کس کردی بیرون نمیزنی؟ توهینه دیگه، نه توهین نیست، بدن علی علیه السلام میشه گوشه مثل جنین، همینجوری مچاله شده بود تو گوشه خونه، راست گفته، رو گفته میگه، راست گفته دیگه. علی علیه السلام میگه به خاطر فلان کار میکنم، ایشون میگه حسبی، یعنی توجه میده به اون جنبه نورانیت. یعنی فاطمه زهرا اشکالش اشکال به جنبه بشریتش بوده، درست؟ از جهت نورانیتش هیچ اشکال نداره به علی علیه السلام. این کار بیرونی تو بیرون، این حکمتشو میپرسه علی علیه السلام، اون جنبه نورانیتش میگه تمامه، نه اشکال اشکاله بدیه، اشکال درستی بوده واقعا، به ذهن هر کی هم بگی میرسیده، حکمتش چیه؟ و اینا رو معمولا میگن که دیگران بدونن، ولی فاطمه زهرا خودش از اون جهت مقام نورانیت با علی علیه السلام یه دسته، متصله، اصلا متفقن با هم، از اون جهت یک وجود بیشتر نیستن. خب بیرون خدا این داستانا رو میاره برای همینه، این قسمت ظاهری، فاوجس منهم خیفه، ترسید، بشری ترس، باید به ترس اصلا، قالوا لا تخف، اینا گفتن، یعنی اینا به عنوانی که واسطه حضرت حق هستن، از اون طرف جمعه نورانیت متوجه به اون کردن، نه متوجه کردن، قبلا نمیفهمید، اونجا زمان نداره اصلا. ما گیریمون اینه، یک چیزی بی زمان را با یک چیزی زماندار مقایسه میکنیم، بی زمان آقا همیشه هست، 100 میلیارد سال پیش از این لاخر تا قبر حضرت ابراهیم میفهمید، نه اینکه بتازه فهمید. آره، حالا این بمونه، جای دیگه هم از این استفاده میکنیم، از این روش، این روشی ها. ولی علی علیه السلام برای اینکه جدلی با این بحث رو نگه، میگه که موسی علیه السلام ترسید، بعدم میاریم، میگه از گمراهی قومش ترسید. بابا از همین ترسید، معلوم از خود این ماره ترسیده، درسته؟ یه وجهش اینه، بگیم ترسید نه اینکه من جنبه بشری یعنی نداشت. بازم علیه علیه السلام متوجه میکنه اون قسمت دوم، اگر ترسید نه اینکه ترسید، ولی ما میخوایم بگیم تا حتی همین جاهای دیگه داری بینه از خود ائمه علیهم السلام، ترس اینجوری معقوله اصلا، اشکالی نداره، باید باشه. این حالا یک اشکال ممکنه به انبیا بشه، موارد متعدد داریم. و ابراهیم نجیب چیزی خاصی نداره، فقط از حضرت ابراهیم علیه السلام 37 و ابراهیم الذی وفا، وفا با تشدید باب تفعیل، این یعنی نه اینکه دیگران را به وفا داشت، به ظاهرن به معنای متعدی نیست، یعنی زیادت مبانی تدل علی زیادت المعانی، یعنی وفا نگفته، وفا گفته یعنی بسیار بسیار وفا کرد. آره. و ابراهیم الذی وفا، واقعا وفا دیگه، انبیای دیگه این دیگه ماجراهایی که امتحاناتی که خدا اینو انداخت تو کوره، وفا. خب. خیلی اوائل نزول نجم دیگه، سورایی است که اوائل نزول نه فقط میگه ابراهیم الذی وفا، هیچ داستانی ماستانی از ابراهیم نقل نمی کنه، به خاطر همین خیلی خلاصه وفای این، خیلی وفای جا توش هست، یعنی تمام داستانا رو شما نگاه کنید همش صبغه توجه و تسلیم حضرت ابراهیم علیه السلام در برابر خداست، تمام وقایع وفا تو همین وفا خلاصه میشه. خب این از مقامات حضرت. بله حدید 26 ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم و جعلنا فی ذریتهما النبوته و الکتاب، که در ذریه نوح و حضرت ابراهیم دیگه، نوح که دیگه هر کی مونده از نوح گفتیم، به خصوص حضرت ابراهیم که نبوت و کتاب آسمانی اگه اومده چیز شده از طریق ایشون بوده، بازم از کردیم اینا روشنه. ولی پیغمبر اکرم ممتحنه آیه 4 قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم، خب معلومه از ابراهیم تنها دیگه نبود، این مال ماجرای حالا ببینیم چیه. اولا قطعا نبود از ابراهیم علیه السلام، از این حرفا معلوم میشه از ابراهیم یه بار دو بار با قوم یا پدر خود با عموی خودش صحبت نکرده، چندین بار بوده. اسوه حسنه فی ابراهیم یعنی الگو بگیرید، والذین معه، معه چند نفر بودن باش، به هر حال از جمله از لوط دیگه، از قالوا لقومهم انا براء منکم، ما از شما تبری میجوییم، یعنی بت پرستی رو خداحافظ، و ما تعبدون من دون الله، خیلی معلوم اواخر کاره، کفرنا بکن ما به این چیزایی که شما این پرستی کفر میبرسیم، و بدا بیننا و بینکم العداوه والبغضاء ابدا، یعنی دیگه ارتباط ما، ارتباط دوستی ما قطع، دشمنی و کینه، یعنی ما شما رو دوست نداریم از این جهت که بت پرستی دا، من یعنی که ایمان بیارید، حتی تؤمنوا بالله وحده، یعنی اون تنها به خدا ایمان بیارید، نه شریک کسای دیگر، الا قول ابراهیم لابی، مگر این براءت کرد گفت من با شما هیچ کاری براتون انجام نمیدیم، دوست نمیداریم، مگر این حضرت ابراهیم به عموی خودش گفت من برای تو استغفار میکنم، البته و ما املک لک من الله شیء، من چیزی نمیتونم از طرف خدا برای تو تضمین کنم، استغفار رو میکنم. تمام ماجرا ابراهیم استغفار ایشون عرض کردیم، از علامه طباطبایی از آیات، یعنی 3-4 تا آیه داریم بعدا جمع میکنیم یه جا، ازش کلا در میاد که حضرت ابراهیم علیه السلام وعده استغفار داد به کی؟ به عمو، به عمویی که نمیدونه هنوز کافره، یعنی کفرشو از جهت نمیدونه، با اون بازم مقام نورانیت نزنید، با اون دید میدونه، با دید بشری مأموره نگاه کنه چیزی ازش ظهور داده نداده، هنوز گمراهه، حرف گوش نمی کنه، گردن کلفته، عمویی گردن کلفتیه، ولی این که کافره، مشرکه، بت پرسته، ستاره پرسته، ما نمیدونیم فعلا. میگه عمو جان، به خاطر اونم قرآن خودش میگه به خاطر مهربانیش، میگه ابراهیم تعریف میکنه اتفاقا به خاطر این کارش، آیات دیگه قبلا خوندیم، به خاطر همین کارش قرآن تعریف میکنه از ابراهیم علیه السلام، چه آدم مهربان دلسوزی که به عموش گفت که با اون وضع مخالفتش خیکش میکرد دیگه، یعنی پیغمبر اکرم یه عمو داشت که اومد واقعا وایستاد پشتش حضرت حمزه، درست کار رو صاف کرد، یعنی تمام به خاطر ترسشون از حضرت حمزه کشیدن کنار. ولی این عمو عموی خیلی خیت کن، اونم از داخل فامیل، اونم با این حرف میدی که یک احتجاجات از ابراهیم یه طرفش با ایشونه، با این حال چقدر مهربون است مخالف داشته باشه. شما مثلا امام جمعه شهر باشی، بزرگترین کسی که علیه تو تبلیغات میکنه پسرت باشه، خیلی سخته. طرف ویل میکنیم میره، داریم ما ویل کردن رفتم، یعنی یه مخالف از قطب دیگه طرف داشته باشه راحته، ولی از درون خودش مخالف داشته باشه تحملش خیلی سخته. با این حال از ابراهیم میگه که من اینقدر خدا، خب میگه چقدر این آدمی واقعا خدایی بوده، تسلیم حق و مهربان دلسوز نسبت به این مخالف اینجوری، میگه چی؟ من برای تو استغفار خواهم کرد به خاطر این کارهای اشتباهت. بعد از این که جای دیگه قرآن داره مشخص شد که ایشون کافره، عدو الله تبرأ منه، ازش چیکار کرد؟ بیزاری جز. پس این وعده های حضرت ابراهیم علیه السلام وعده های اشتباهی نبوده، مورد تایید خدا هم هست. یکی از اشکالات به ایشون همینه، شما چطوری میای پارتی بازی میکنی برای عموت میخوای استغفار کنی؟ بعضی خواستن با شفاعت و مفاهیم شفاعت شامل آری این افراد نمیشه، عموم خواست باشی کافره مشرکه، درست؟ اینجا نمیشه شفاعت کرد، شفاعت باید مؤمن باشه، نه گرفتی میخوام دهش بود، 12 گرفتی میخوام مثلا 16 بشه قبول بشه، اینجا هم حل پس تمام. آخریش نه همش نمیتونیم سوی علا قد افلح در مورد توصیه هاییست که میفهمد قد افلح آخرش من تذکا، کسی وجود خودش رو پاکیزه کنه از تمام نا آلایش ها و ذکر اسم ربه فصلا، اسم یعنی کمال، توجه کنه به کمال حضرت حق و صلا عبادت کنه دیگه، یعنی نیایش کنه عبادت کنه نماز بگذاره. صلا اون موقعای اوائل نزول قرآن به معنای نماز به این معنی که ما میخونیم نبود، یعنی به خدا توجه و عبودی بکنه. بل تو اثرونن، ولی متاسفانه اکثر مردم حیات دنیا را برمیگزینند در حالی که ول آخرت و خیرون و ابقا، هم خیر هم پاینده تره. این حرف رو میگیم در صحف اولا هم گفتیم، یعنی فقط تو قرآن نیست، در کتاب های پیامبران پیش حضرت ابراهیم و موسی هم این بوده. این مجموعه بدید، این مجموعه آیاتی بود ما نگاه اول، منتها چون بیشتر توضیح ها رو این وسط دادیم و واقعا اشکالا اومده جمع شده یه جا، تون حالا براتون عرض میکنم، اکثر شما گفتیم دفع شده، ذهن ها اصلا به اون طرف نمیره، ایشون هم قرار شربت دوم رو بیاره به عنوان 45 دقیقه، این وسط ما 5 دقیقه تعطیل میکنیم، بس شروع میکنیم عمده اشکالا رو میگیم، یکی دو جلسه دیگه هم میذاریم. چرا؟ چون بعضی اشکالا در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام هستش، حالا لابلای روایات هست به خصوص اسرائیلیات، کارهای خیلی چندش آوری که به حضرت ابراهیم علیه السلام نسبت داده میشه تو روایات و غیره اینا هست، از روایات اسرائیلیات بافته هست یهودی ها به نام پیغمبر و ائمه علیهم السلام، کسای دیگه اکثرا پیغمبر زده، اینا رو ما قبول نداریم، اونا رو بعدا مطرح میکنیم. بفرمایید. این مطلب رو عرض کردم، بیشتر بعدا توضیح میدیم، جنبه نورانیت و جنبه بشریت دو تا بینی، آقا میگیم مثل این میمونه ها، میگیم قیامت دنیا، ذهن ما ها اکثر اینجوری میگیم دنیا حالات زمانی نگاه میکنه، آخرت بعدم میاد، بعد میگیم که خب حالا کسی هم که نیومده خبر بده، پیغمبرام که اومدن گفتن کجا معلوم، درست باشه؟ نه نیومده خبر بدی چیه؟ نگاه کنید، دنیا ظاهر، آخرت باطن، همین حالا انبیا دارن میبینن گزارش میدن. ما عرضه نداریم باید بمیریم بفهمیم. نگاه کنید، ما عرضه نداریم باید بمیریم بفهمیم، برای ما میشه زمانی، مجبوری. برای اولیاء الهی زمانی نیست، ظاهر باطن. مقام بشریت ناظر به ظاهره و اینها مثل مردم تقریبا، البته تقریبا، چون پایبند به احکام شرعی بودن، خیلی جا فرق میکرد. مردم میگفتن این کارو بکنه، میگفتن نه دیگه این کارو دیگه نمیکنه. هم رنگ جماعت شو برای خودش چی داره. ولی اینکه همه کاراشون هم غیر عادی باشه، نه، کارها معمولا عادی بوده. به امام حسین علیه السلام خب نامه نوشتیم بیا کوفه، دیگه نمیگه من میدونم شما منو شهید میکنی نمیام. دعوت کردن، به اندازه لازم دعوت شده، عذر شرعی برای ما هست، باید بیریم. چشم، اینم نامه ها تو ما داریم میاریم. میدونه میره شهیدش میکنن، گوش نمیدن. از جهت ظاهری معمول بره. برای امام رضا علیه السلام سم میارن، میدونه انگور سم میه میخوره، باید هم بخوره. از جهت باطنی نورانیت میدونه، از جهت ظاهری با این باید بمیره یه زمانی یا نه. پس نباید بمیره، نباید مریض بشه، نباید چی بشه چی بشه. اینا در مورد انبیاء علیهم السلام بوده، ظهور دادن اینا. مثلا کجا؟ مثلا طول عمر امام زمان به این مدت کارهای خارق العاده فراوان کردن، ولی همه کاراش خارق العاده نبوده. ولی از جهت باطنی مقام رو نه دائما چیزی بود، یعنی زمان اصلا دو تا رو با هم بغل هم نذاریم. خواهش می‌کنم، نسبت به ظاهر بشریت مأمور هستن تقریبا این بشرهای دیگه زندگی کنن، از جهت نو مقام رو نیت با دید خدایی، با علم الهی، با قدرت الهی به همه چی آگاه هستن. من این بمونه، من خواهش میکنم آی شهاب شما بذار بمونه 5 دقیقه، فسخش و نسخش نمی کنه. استراحت کامل، هر کم میخواد بخوابه تا حتی چشماشو بسته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در رابطه با حضرت ابراهیم علیه السلام به صورت کلی من میخوام بگم این جلسه دوم و صادم زود میریم، یک جلسه یا دو جلسه دیگه هم شاید داشته باشیم در همین رابطه بحث تمام میشه. یکی از اشکالایی که به ایشون کرده بودن این اشکال بود پذیرش ربوبیت کرات آسمانی بود دیگه، که اون بحث این که ایشون گفت ستاره رو میپرستم و بعد ماه و بعد خورشید، اینو عرض کردیم. این یکی از راه‌های توجیهش که بسیاری از بزرگان مثل علامه طباطبایی کسای دیگه هم گفتن چیه، بیایم بگیم که ایشون واقعا دیدیم از آیاتی که نه فقط یک جا جاهای دیگر رو جمع کردیم، دیدیم میگیم ولقد آتینا ابراهیم رشدهو من قبل، از قبل رشد توحیدی رو بهش داده بودیم. این نحوه احتجاجاتشه، یعنی با دیگران میخواد نحوه سخن گفتن رو به این صورت احتجاج میکنه. در حقیقت بر اساسی این بخواییم بگیم اینجوری بگیم، این برهان نیست. به صناعات خمس منطق رو اگه حساب کنیم میخواییم در برابر کسی ما استدلال کنیم، یه بار به حقایق استدلال میکنیم، آنچه که تو حقیقت وجود داره ما هم قبول دارم، باید هم قبول، مثل قواعد ریاضی. بعضی موقع اینو کار ندارم، ممکنه من خودم نپذیرم چیزی رو، طرف چون میپذیره جدال به این میگم، چیزی رو که طرف میپذیره با همون چیز پذیرششو دو تا چهارتاش میکنم، آخرش به مخمسه میکشم طرف رو، آخرش به میره وامیسته دیگه نمیتونه جواب بده، محکوم میشه با عقاید خودش. این استدلال در حقیقت بر چیزی چیه؟ پذیرفته های خود اون طرف، یا نحوه استدلال به هر حال بخواد بیان کنه. این یکی جور دوم که تو این کتاب یا جاهای دیگه هم نیومده متاسفانه عرض کردیم، خیلی هم روشن اوائل آیات و آخر آیات نشون میداد که نه این مسئله نیست، درست در مورد خود حضرت ابراهیمه، ولی این مراحل ترقی توحیدی حضرت ابراهیم علیه السلام را میگه، نه نجات پیدا کردنش از شرک جلی. در حقیقت اینا مراحل رقیق شدن توحید برای یک شخص را بیان میکنه. اینم که توضیحاتش دادیم، جنبندیش من درز میکنم. این صلواتی ختم بفرمایید. حالا جوابهایی که واقعا نارسا هستن، یه دو اومدن گفتن که حضرت ابراهیم علیه السلام در وادی تحقیق کاوش تازه جا قدم گذاشته بود، بعد این حرفا را به صورت فرضی گفته. اینا میراد که استدلال اینا میگه اگر این را به پرستیم اینجوری میشه، اگر این خودش طلوع کنه، اگر باشه، ما جواب میدیم که انبیاء علیهم السلام معمولا با فرض صحبت نمی کنن، با قطع و با فیصله و جدی حرفا. سیاق هم اینا نیست واقعش. سیاق بعضی ها گفتن که بر اعتقادات اونها رو میخواسته بگه، این فرق بکنه با اون بحث جدالی که عرض کردیم، فقط بخواد اعتقادات طرف رو بگه، خودش اصلا روی این پافشاری نکنه، به اعتقاد شما اینطوریه، من اصلا قبول ندارم، به اعتقاد شما اینطوریه. اینم میگیم با صریح آیات سازگار نیست، خودش از زبان خودش داره میگه که این بزرگتره، اونو چیکارش میکنی؟ درست؟ پس برای پیش برده اون وجه اول این بود، استدلال های خودش از یه روشی استفاده کرد که روش عقلاییه، درست؟ نه اینکه از همون اول بگی آقا اینا نمی من قبول ندارم، من که قبول ندارم، شما اینجوری فکر میکنید، اینجا اشتباهه، اینجوری حرف نزد. بعضی گفتن اینجوری حرف میزنه، ما میگیم اینجوری ظاهر آیات اینجوری نشون نمیده، اینجوری نشون میده واقعا مثل اینکه از ابراهیم داره اینا رو میپذیره. بله با روی کردی، با زبانی، با سیاقی، با روشی میاد جلو که آدم خیال میکنه اینا رو پذیرفته، در حالی که این روش استدلاله. این دومی رو داریم ما میگیم، این درسته. اگه بگیم از همون اول گفته آقا اینا من قبول ندارم، اگه شما که اینجوری میگید اینجوری باشه اینجوری میشه، اینجوری نگفته از ابراهیم، از سیاق بر نمیاد. بعضی هم گفتن که این استفهام ها استفهام های انکاریه، یعنی از دم گفتی که
آیا این بزرگه؟
نه دیگه، گفت بزرگه دیگه، نه اینکه میانی من قبول ندارم بزرگه، این بازم مخالف آیات قرآنه. واقعش اینه که به خصوص اون جایی که به خورشید رسید، گفت این بزرگتره، آزارت اینه باید پرست، نه اون یکی ها درست؟ بعد این حضرت ابراهیم اینا اینجوری گفته، این بزرگه؟ یعنی بزرگ نیست. خب اینجوری که میگفت ازم پیش نمیگفت که این جواب هم کسای بعدی خواستن رو جواب نیست، حضرت ابراهیم اصلا گرایش به شک نداشته، اینجوری جواب داده، نه جواب درستی نیست. بعدی گفتن بچه کی بوده اینجوری کار کرد، خیلی حرف مفتیه این حرف دیگه. سید حیدر آملی هم اینو رد کرده خیلی قشنگ که بر اساس اعتقادات ما انبیاء علیهم السلام از بچگی از خردسالی معصوم هستن، نه مثل بعضی از سنی ها که چی بگیم که قبل از بچگی چی، قبل از بعثت چی، بعضی میگن زمان بعثت هم بعدش خورده ریزه از این کارا بکنه اشکالی نداره. نه این مخالف عصمت، بگیم حضرت ابراهیم جوان کودکیش بوده این مسائل، تازه از غار اومده بود بیرون اینا رو گفته، گفتیم این مخالف آیات قرآن واقعش عرض کردیم، قشنگ آیات زیرش صدرش اولش آخرش نشون میده حضرت ابراهیم با کمال توحیدی که در وجودش بود این حرفا رو گفته. ها بعضی گفتن جمله در تقدیر چیز داره، میگه اگر قال را اینجا گفتن یقولون هذا ربی، قال یقولون هذا ربی، یه چیزی اون وسط خدا انداخته، چی بوده اون؟ حضرت ابراهیم گفت شما میگید که این پروردگار من، گفت نه بابا اینجوری نبود، حضرت ابراهیم خودش گفت این پروردگار من، اینم درست نیست تقدیره. بعد بعضی گفتن مسخره کرده با این، میخواسته از روی تعجب مثل استفهام انکاریجی گفتیم، این همه وجوهیست تقریبا شش وجه ذکر کردن که اینا وجهای نتونستن اشکال دقیق جواب. من به نظرم اشکال عمده هم در این مسئله این بوده، تمام آیات را تفسیر قرآن به قرآن نکردن، یعنی به این معنا تمام آیات مربوط به این ماجراهای از یک جا ندیدند، یک دو حداقل حداقل باید تو همه ماجرا و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و از آخرش هم وجهت و وجهی رو اگر سنتر و ذیل آیات رو میدیدن این حرف رو نمی گفتن، اینا رو ندیدن، فقط اون وسط رو میخوام معنا کنن تو گیر میفتن، صدر و ذیل رو ببینی اصلا کاملا معلومه، به خصوص آیات دیگر پراکنده تو جاهای دیگر قرآن بیایی در مورد این ماجراها یه جو ببینید، دو تا وجه پس بیشتر نداره. یک، حضرت ابراهیم علیه السلام با این روش استدلال کرد، رفت جلو طرف رو ساکت کرد، یا نه این روش، من این دومی رو معتقدم که از ابراهیم داشت توحید خودش را بیان میکرد با این زبان خود خدا، هم مسئله نور و افول را تو آیات قرآن گفتیم، تو آیه الله نور السماوات و الارض داره، خدا نور آسمان ها و زمینه، این نور در ستاره کم، ولی ستاره به عنوان مظهر خدا نیست، در قمر بیشتر، ماه خدا نیست ولی وجودش از خدا گرفته، در خورشید بیشتر. خب اینها نمادهایی هستن از مظهریت اشیا. حضرت ابراهیم علیه السلام میخواست بگه من با همه چیز خدا را میبینم، هیچ چیز خدا نیست، خدا همه جا هست، و اینو در موجودات مختلف شفافتر و کمتر میدید، میگه اون وجود مظهریتش در خورشید بیشتره، این نور میده به ماه و ستاره، و همینجوری بری جلو مثلا بری مقایسه کنی، این وجود برتر تو انسان بیشتر از حیوانه، از حیوان بیشتر، از گیاه، از گیاه بیشتر، از سنگ و تخته و چوبه، مثل این میمونه ها. آره خدا میخواست توحید خودش را نشان بده به حضرت ابراهیم از راه مظاهر موجودات، و بگه که مظاهر هر کدام گنجایش اندازه خاصی دارد، تمام. آخرم از طریق خودش نشون داد. حالا اینم از این جریان تمارز حضرت ابراهیم علیه السلام، تظاهر به بیماریش، چی گفتیم چی؟ نگاه کرد به ستاره ها، گفت چی؟ فنظرت نظرتن فی النجوم فقال انی سقیم، گفت این دروغ گفته دیگه، بیمار نبود که، از تازه چی رفت داری به آسمون نگاه کردن، مثل اینکه دارم اینجوری نگاه کنی، دارم اینور نگاه کنی، یه چیزی کش بره، داره یک تازه هم دروغ توش هم گول زدنه، اینو نگفتم مفسرینا، هم دروغ گفته فقال انی سقیم بیمار نبود، هم طرف گول زده خیانت کرده، پیغمبر که نباید این کارو بکنه، فنظر نظرت فی النجوم فقال این ثقیل. گفتیم بعضی بزرگان گفتن بابا جون حضرت ابراهیم علیه السلام یک راهش اینا، من اینجوری عرض کردم، مواردشو قشنگ باز کردیم، نجوم به معنای ستاره شناسی فیزیکی که اصلا اشکال نداره، علمه، شرعم تقویت میکنه. نجوم به معنای اعتقاد این که تمام موجودات بالا به صورت مستقل در موجودات پایین تأثیر میذارن، این شرک. نجوم به معنای این که موجودات بالا به اذن الله در پایین تأثیر میذارن، وقتی اون ستاره طلوع کنه شما میگیم اول ما مثلا این کار رو انجام ندید، اگه دادید بچه یک متولد میشه چی میشه؟ دیوونه از آب در میاد. این چرا؟ چون میگه به خاطر اینکه اون طلوع اون ستاره تو کره زمین اثر را داره. حالا فعلا علم ما چی؟ نرسیده. واقعش این عرض کردم از علوم غریبه هست، یکی از علوم غریبه همین علمه، تأثیره و تأثیر کرات آسمانی اون نورشون امثال اینها در روی زمین. ببینید خیلی راحت از جهت چیز شما میکنه، یک علامه تواتبایی میفرمند، یک گرفتگی ماه 4 ماه در رشد گیاهان حیوانات انسانها تو اینجا تأثیر میذاره، 4 ماه عقب میدازه. خورشید گرفتگیش دیگه حساب بالاتر، چطوریش؟ خب مال زحال هم همینطور، بعد این نور با اون نور بغلش بیان اینجوری، کسی درست اون موقع متولد شده؟ ما نمیگیم اینا تأثیر تام میذارن، خدا هیچ کار هست دیگه، بگیم که قمر در عقرب کار تأثیر فلان قران مشتری و ماه فلان چی دیگه بریم افاق، میگیم نه با توکل بر خدا این کاره ای نیست. ائمه با اینجوری یاد دادن، دین ما اینجوری یاد میگه، ولی به هر حال هستن اینا، هم هستن. حالا اینجا بعضی ما عرض کردیم حضرت ابراهیم از این نوع ستاره شناسی اینجوری من متوجه بشید از وضع اوضاع بالا کی از نگاه کرد، به خصوص اون موقع نجوم رواج داشته دیگه، همه ستاره پرست بودن، تأثیراتشون رو تازه درک کرده بودن، علوم بشری تازه اینا رو فهمیده بودن، خیلی دیگه خدا رو بذار اینو بچسب، چطوری ما علمو گرفتیم خدا رو ول می‌کردیم، یکی پولو گرفت خدا رو بگیره، یا مثلا دیگه ستاره رو بگیر خدا رو ولش کن، اون زمان اینجوری بوده. حضرت ابراهیم اشکال نداره از جهت این که چی؟ یکی از اسباب نگاه کرد که این نجوم طلوع کرده، پس من نجوم هم تزه میاد افتاد، نجوم طلوع کرده روز که نمیشه، شب بوده، فردا میخواستم برن اینا چیکار؟ عید، معلوم شب بوده، همون شبش تمارز خودشی کرد، فنوره فی نجوم، به ستاره و نجوم هم بوده، ستاره یه ستاره نبوده که هیچ کس نبینه این به زور ببینه، من ستاره ها تو آسمان بودم، پس معلوم شب بودم. شب حضرت ابراهیم گفت که ما این وضع که میاد ما فردا بیماریم، دروغ هم نبوده، با وضع اوضاع ستارکان افلاک متوجه شد بیماری چی؟ این موقع عود میکنه، یا نوبت وقت زمان بیماریش فرا رسید، مثل پزشک با نبضی چیز دیگه، طب سوزنی با یه چیز دیگه، یکی طب دیگه با یه چیز دیگه، اینم از این را فهمید دیگه. فنظر فی النجوم فقال انی سقیم، سقیم یعنی آینده نزدیک، نه که حالا بیمارم، نه که بیمارم همین حالا، عیب نداره، اسم فاعله به معنای آینده هست اینجا، به خاطر قرینه، یعنی فردا ما بیماریم. با این وصف کنم فنظر فی النجوم نظرتن، نظرتن هم معلوم نگاه کرد، نه که چشمش افتاد اینجوری، نظر یعنی نگاه با تأمل، نه اینکه دید، نظر یعنی نگاهی کرد و تأملی کرد، نگاه همراه که تأمل رو میگن نظر تو عربی، اونو میگن، اون یکی رو میگن رؤیت، دید، چشمش افتاد، فرق نمیدونه، نگاه کرد، تأمل کرد، دقت کرد، اندیشید، بعد گفت که اینی سریع فردا ما بیماری، هیچ کلکی هم تو کار نه، یکی این، هیچ کفری هم شرکی هم نیست، ستاره شناسی سیدم چی؟ نیست، اشکالی هم نداره اینو بگیم، همین نویسنده این کتاب میگه این جهتش بعید از ابراهیم اینو گفته باشه، چی اشکال داره؟ از علم روز استفاده میکنه. تمام شد. یه وجه دیگه اجازه بدی، یه وجه دیگه فهمودن که چی؟ مشابه همین، یعنی حضرت نه از راه ستاره شناسی وقت بیماری خودش را تشخیص داد، یکم فرق میکنه با اون. حالا باید مال علامه طباطبایی مثل این که ایشون نقل میکنه، اسمت الانبیاء مال فخر رازی و غیرم همینو گفته، یعنی وقتش. حالا خیلی با وقتی چیزی که گفتم زیاد فرقی نمیکنه، یا خود بیماری رو یا زمان بیماری رو با این فهمید، به هر حال اشکالی پس نداره. تمام. بله بلندتر بفرمایید. نه این به نورانیت رفت نداره، کسی هرچی اینجوری قشنگ علم غریبه بلد باشه، حالا بازار جنم که داغه دیگه، درسته؟ علم غریبه بلد باشه میتونه این کارا رو بکنه، با علم جن خونده باشه میتونه تسخیرشون کنه. نه عارف بالله، نه مقام نورانیت داره، هیچی. مشرک هم میتونه این کارا رو بکنه، مشرک میتونه این کارا رو بکنه راحت، رفتی به ایمان اصلا نداره این مراتب. حالا یه اجازه بدید جان. بله حال مهم هم نیست واقعا، مریضیش هم یه طوری، خوب شد گفتید، یه طوری نبود که مریضی از جا چی، یه طوری مریض شدن که تمام بوتا رو شکستن. مریضی نبود که از پا بندازه. یک. دوم، حضرت گفت با این علائم ما فردا مریض میشویم، دروغ نگفته بازم، ولو مریضم نشده باشه، چی مریض از پا انداخته باشه چی مریض نشده باشه، با توجه به علائم داره میگه، اتفاقا اون رو همین میگه، فن نذادن فن نجوب فقال اینی ثقیل. اگه من فردا مریض میشم که بگیم که چرا مریض نشد، دروغ گفته باشه، درست؟ با توجه به این علائم گفته، با علم لدنی و غیره استفاده نکرده، طبیعی بوده. بعضی گفتن با این نگاه خودش میخواسته مثلا درس خداشناسی به مردم نگاه کنه بده، این اصلا با آیات نمیسازه. نگاهی که گفت ما بعضی هم که میگه ستارگان دقیق نگاه نکرد، اینکه سرش آسمان افتاد یهو این فکر به کلش خورد، میگیم نه، قرآن در سیاقش میگه چون نگاه کرد، خیلی هم دقت کرد، این فکر به سرش خورد. معلومه این فکر بعد از این اومده، نه که به اون رفتی نداره. بله. یک بحث دیگه که گفتیم بحث قبلا، اصلا چه اشکال داره از ابراهیم بعضی موقع دروغ بگه؟ دروغ نبوده، توریه بوده. توریه یعنی چی؟ ما مریضیم، منظورش چیز دیگه بوده. مثلا مریض قلبی دارم، از جهت روحی مریضم، نه اینکه جسمی مریض میشم. سخنی رو بگی ظاهرش 80% جوری باشه طرف اونو بفهمه، 20% احتمال داشته باشه یه معنای دیگه داشته باشه، شما منظورتون اون 20% باشه که اصلا به ذهن نمیاد. اینا میگن توریه، سخن دو پهلویی که اتفاقا این پهلوش از اون پهلوش قوی تر، توریه میگیم یا معاریض. حالا توریه به این صورت، جواب اینه که خود توریه هم آخر به این راحتی نیست، فقها درش اختلاف دارن. میگن توریه جایی میشه استفاده کرد که بتونی دروغ بگی، برای اینکه عادت به دروغ پیدا نکنی از توریه استفاده کن. الان آدم برای آدمای فنی، ولی دروغش رو میده، ساده باشن طرف میفهم این دروغ داره میگه، درست شد؟ پس توریه همه جا جایز نیست، اولا جایی اتفاقا جایز است که دروغ جایزه. همینجا هم شارع میگه بابا قلبت دروغ نگه، زبانت فقط دروغ بگه. در هر حال توریه یا دروغ گفته برای حضرت ابراهیم علیه السلام جایز بوده یا نبوده؟ پس این توریه را با دروغ همکاسه کرد. خب همکاسش گفتم، خب همون اشکال همون اشکال بازم میاد، چرا دروغ گفت یا توریه گفت فرق نمی کنه. خب جواب اینه که بابا مصلحت مهمی اینجا در پیش بود، بت‌ها رو نشکنه، هدایت مردم از بت پرستی با این شگرد بهتره یا ما یه دروغ کوچولویی بگیم؟ معلومه ما در بر اساس مصالح احکام تو فقهمون تو اصولمون، شیعه نظرش اینه دروغ گفتن بعضی ها جایزه بلکه واجبه. تمام شد و عرض کردیم جایی که مفسده داشته باشه راست گفتن فرق میکنه ها، یعنی اگه راست بگی یک چیز ضرری متوجه میشه، کسی چیزی خود کس دیگه میشه، نه اینکه هر جا دروغ به مصلحت بود بگو چربید به راست، به خاطر همین حرفی سعدی رو قبول نداریم. دروغ مصلحت آمیز به هست راست فتنه انگیز، مگر اینکه منظور از این فتنه انگیز، چون اون طرف مصلحت گفت این بر فتنه، منظور از اون مصلحت انگیز یعنی چی؟ مفسده زا، مفسده زا نباشه. دارم به هر حال ما نمیگیم هر جا به مصلحت بود دروغ بگو، نه، هر جا دراست گفتن مفسده داشت، به ضرر کسی بود، کسی جانش در خطر بود، مالش در خطر بود، آبروش در خطر بود، دنبال کسی بودن میخوان بگیره بکشنش بزننش بی خود، دروغ بگو. پس دروغ گفتن بعض جا جایزه، بعض جا چیه؟ واجبه. مثلا دروغ خودش بد نیست که، دروغ طبیعتاً چون ضرر زنه بده. این حرف کلی که کل شیعه میگه اینو، اکثر فقها ها به همین که گفتم ملتزم، همه فقها های در مسئله غیبت و امثال دروغ و اینا میگه جای دروغ بعد زشت همیشگی نیست، تابع مصلحت و مفسده است. جای راست گفتم مصلحت مفسده داشت ما دروغ میگیم جایزه، بعضی هم واجب اتفاقا. این بر علیه چیه؟ مسیحیت خامه که چیکار میکنم؟ یا دروغ دیگه همیشه بده، جان کسی هم در خطر باشی میخوام بکشن طرف رو، ما از هیچ موقع نمیتونیم دروغ بگیم، نه باید دروغ بگیم، چیکار دروغ گفتن قشنگ بلد باشی طرف رو منصرف کنی به جای دیگه، درست شد؟ پس خالی بندی کلش بار کردن غیره بعض جاها جایز، بعض جاها واجبه. موارد متعددی ما میتونیم در بیاریم، غیبت 14 مورد، چندین مورد داریم غیبت جایز یا واجبه. تمام؟ این مسئله. مسئله بعدی اینه که اصلا این حرفو ولش کن، دروغ خودش فی نفسه، دروغ تنها، دروغ گفتن، آیا دروغ گفتن یه دستور جدیدیه تو شرع یا به خاطر پشتوانش به خاطر ضرر زدنه؟ من بگم نظر آقای بهجت این بود، همه بحثت میکنید. دروغ زمانی که ضرر بود پشتش باشه، دروغ های شوخی حرام نیستن، دروغ هایی که میدونی طرف ترتیب اثر بهش نمیده حرام نیستن. این فرق میکنه با اون دیدگاه اولی ها. دیدگاه اولی گفت جایی که فقط چی باشه؟ مفسده، اعم از ضرر و غیره و امثال اینا. اینجا قشنگ میای محدود میکنی، میاد دروغ خودش فی نفسه، بد نیست که این وقت چیزش کردید. دروغ علیکی میگیم خالی میبندیم، اینجا میگیم به خصوص سیگون میگه تهران و کلش کسی خالی بند نباشه نمیتونه زندگی کنه. همه خالی بند. خب شما ببینید نگاه کنید، خب این خالی بندی حرامه واقعا. اینا اینجا داریم بگیم، ما نمیخوام تلویزیونی چیکونیم فردا دروغ رو جایز کردیم یواش یواش آخونده اومدن یکی همین دروغ مونده بودیم دارن از ارزش اخلاقی بودنش ضد ارزش بودنش در میاریم. دروغ جایی که واقعا طرف ترتیب ببینی شوخی باشه، یک ترتیب اثر نده، میدونی شما این بگی اصلا هیچ کس ترتیب اثر بهش نخواهد داد، یک 30,000 میلیون من احتمال نمیده. خب ایشون نداره بگی، داری حرفی داری میزنی همینجوری به حرفای مباح دیگه. این مبنای دومه، اصلا دروغ فی نفسه از جهت عرض ما اون اولی اینجوری میگفتیم، میگفتیم دروغ اکثرن ضرر چیز مفسد ازاست، در موارد استثنایی دروغ اتفاقا چیه؟ مصلحت آمیزه و درسته، باید بگیم واجب جایز. تو این دید دوم میم اصلا دروغ نه بده نه خوبه، خصوص نگاه کن ببین که چه ضرری متوجه کسی میشه. اگه ضرری متوجه کسی نیست اصلا دروغ حرام نیست شرعاً هم. جاهایی هم که قرآن اومده گفته دروغ نگید و غیره، نه بخاطر اینکه با اون دروغ گفتن چی؟ ضرری به کسی وارد میشده. راحت شدی؟ اینم دروغه، اجازه بدید مثال نداره یه دروغ دروغه، درست شو؟ این تمام. اما این ماله، ببخشید من اجازه بدید بگم اون بحثی دوستی میترسه این آدم بره، این سومی مسئله رو خراب میکنه در مورد پیغمبران و این اشکالیست که بعدن هم مچ ما رو میگیره ول نمیکنه. چیه؟ دروغ گفتن آقا اصلا جایز، بعض جاهان واجب، یا اصلا دروغ گفتن جزء آموزه های انبیاء علیه السلام به عنوان ضد ارزش نبوده، به خاطر ضرر زدن بوده، به خاطر گولی زدن بوده، اغراء به جهله، طرف رو بد جوری داری راهنمایی میکنی، مجبور میشی میره یه راهی رو که چقدر تازه همون هم بگی بره، خب خودش رفته به من چی ره، من باعث شده باشم یه جای افتاده باشه، من مقصرم، ضرری متوجه شده باشه. مسئله سومی که عرض میخوام بکنم شخصی دیگه نیست، بحث کلامیه، بحث اخلاق هم نیست. تک تک مؤمنین نگاه کنیم، بحث اخلاق و فلسفه اخلاق رو بگیم این تمام. ولی همین حرف رو در مورد انبیا نمیشه گفت. چرا؟ خیلی روشن، سلب اطمینان میکنه. تمام، انبیا باید معصوم باشن، فقط معصوم باشن تمامه؟ نه، معصوم باشه، قیافه ای داشته باشه، هر کی میبینه فرار کنه. چین نشاوت چی جذابیتی داره؟ خدا اینه برای چی فرستاده بودی؟ مردم به این گرایش پیدا کنن. خب هر کی که میبینه میترسه، پس معلومه اشتباه کردی، اینو فرستادی دیگه. یکی از چیزهایی که انبیا باید داشته باشن چیه؟ اسمته. دومیش شخصیتشون، قیافه ظاهریشون، باطنیشون بین مردم باید طوری باشه تنفر آزا نباشه، امور منفره درش نباشه. اینا به خاطر همین میگن حضرت ابراهیم، حضرت مثلا ایوب اینقدر کرم زده بود بدنش، کرم آرام این اشتباهه، این روایت از بنداز دور، این چیه؟ این غلطه، این روایتاش از هزار تا روایت باشه ما میندازیم دور، بگیم با پایه اسمت، با این با خدایی، با حکیم بودن خدا سازگار نیستیم. خدا چنین کسی رو به عنوان پیغمبر بفرسته نشسته کرم کل بدنش گرفته و هر کی ببینه کیه؟ بله اذیت بشه، با عظمت واقعا شخصیتی داشته باشه، خم به ابرو نیاره، تمام روزگار بر علیهش باشن، کتکش بزنن، خوش اخلاق باشه، با این حال اینجوری از انبیا ما ترسیم کنیم. حالا دروغ گفتن اصلا واجب جایزه، بعضی جاها هم واجبه، اصلا حرام هم نیست. پیغمبر دروغگو باعث سلب اطمینان میشه، حرفاش آدم نمیپذیره. این تو حتی جایزه هم باشه این اشکال نداره، یکی خوشگله، یکی یه قیافه دیگه داره، یکی طوری حرف میزنه دلنشین نیست حرفش، پیغمبر نباید اینجوری باشه. اگه دلنشین نباشه اونجا که هستش، ما بعدم اینو بحثا رو میکنیم، حضرت موسی میگه که زبان من چیه؟ مثلا آتش گرفتی اون زمان فرعون چی آتش رو گرفتم زدم، اینا اسرائیلیاته، چرت و پرتن این روایاتش، بعدم میگیم پیغمبر نباید زبانش چیز داشته باشه، صاف باید بتونه حرف بزنه. بعضی گفتن نه قدرت بیانش قوی نبوده، گفته هارون رو بفرست، اینم غلطه. قدرت بیان قوی باید داشته باشه، جذابیت داشته باشه پیغمبر. بله میگه با در برابر مخالفت اینها تنهایی نمیتونیم اینو بفرست، خب اون خوبه، این اقلا بفرست کنار ما باشه، نه یه نقصی متوجه منه. پس پیغمبر علاوه بر اسمت چیزهای دیگه ای که موجب سلب اطمینان میشن نباید داشته باشه در وجودش، از جمله همین دروغ گفتن، ولو درست گفته باشه، ولو به جا گفته نباید بگه. پس کسایی که میخوان بیان دروغهای انبیا را از راه اخلاقی توجیه کنند، میگیم از راه اعتقادی و کلامی مبادا مواجه اشکالی، این در مورد مسائل شخصی میشه، ولی در مورد نبوت و مسئله امامت چنین چیزی امکان نداره. و سلام. بله خب دروغ نبوده، همون راه حل اولی، واقعا نگاه کرد به خورشید ستارگان شب، گفت که من فردا بیمار میشم، حالا یه بیماری شده که از جان نیفتاده، یا بیماری شده که بیمار اصلا نشده، رو بر اساس این علائم ظاهری چپ که اینجوری میزنه آیت رو سنزده، من فردا چی هستم؟ نمیتونم بیام مطب، وزم اینجوریه، خب فردا اتفاق اینجور نمیشه، یه چیز دیگه میخوره اینجور نمیشه، دروغ نگفته درست؟ فنظر فنظرتم فی النجوم فقال اینی سقیم، اشکال دیگه بازم دروغ دیگه بود، حضرت ابراهیم گفت، گفتن این کی اینو شکسته؟ این بت‌ها رو گفت این بزرگه؟ از این بپرسید، درسته؟ همین اینم اینم البته واسه وای غیر این بزرگان بعضی دیگه مدام گفتن چی میخواسته. این روش استدلاله، مثل اون استدلال اولی روش استدلاله. میخواست طرف و بابا بیدار، گفتیم میخواست بیدار کنه. بعضی موقع طرف اینقدر ذهنش ضعیفه با استدلال عقلانی و برهانی و غیره و اینا دو تا چهارده نمیشه، باید مجسمه درست کنه مثل بچه. بگی نگاه کن این گنده است، این کوچیکه. طرف حالا بسیم مولانا صدیق مخواست حالی کنه، 10 نفر بودن، 9 تا مثلا اولاغ داشتن، 9 تا سوار شدن، یکی اومد گفت چرا برای این جا نیست، گفت چی خب ما این سوار شد، درسته؟ خب با این سوار شد یکی میفته پایی، درسته؟ یعنی اینجی این 9 تا هست، این 10 تا هست، 10 تا رو 9 تا جا نمیشن و طرف میخواست خالی کنه باید چیکار کنه؟ 9 تا اولاغ بیاره، 9 تا آدم بیاره، بعد اینا رو سوار کنه بگه نگاه کن یکی اضافی موند. اینا اینجور آدم های هولاقی هستن، خدا مخواد باید صحبت کنه مجبوره از زبانی این نیمایش درست کنه. نمیخواد بگه این چی؟ روش استدلال عملیه، نه که دروغ بخواد بگه، میخواد برای تنبه و بیداری اینا بگه. هیچ گفتی بعضی آمدن گفتن همون بحثه، گفتن اگر اینها حرف میزنن از اینا برسین. یه گفتیم اینجا وسط جمله افتاده، پس الوه من کانو ینتقون، این درست نیست. یعنی جواب اصلی همونی که چی؟ اصلا روش استدلالش به این صورت بوده. بعضی هم روه های دیگه ای مثلا جمله رو خواستن اصلا جور دیگه معنا کنن، گفتن فعلهو، یعنی یکی انجام داده، کبیرهم هازا، یعنی بزرگشون اینه، نگفت فعلهو کبیرهم هازا، این بزرگ انجام داده. از ابراهیم اصلا گفت چی؟ یکی انجام داده، بزرگشون اینه، من نگفتم بزرگی انجام داده که. اینا بازی با لفظه، ولی از سیاق آیات دقیقا در میاد که چی حضرت میخواد بگه بزرگی انجام داده. بعضی ها مثلا گفتن از ابراهیم منظورش از اون کبیرهم خودش بوده، میگه بزرگ تو اینها کیه؟ منم آدم اون آقا کی از چوبم کی انجام داده؟ گفت فعله کبیرهم هازا، این بزرگه انجام داده، یعنی دروغ نگفت. میخوان از زیر این دروغ در بیان برای حضرت ابراهیم جمله ها رو یک جوری معنا میکنن که نسبت دروغ به حضرت ابراهیم داده نشه. عرض کردیم اون اولی بهترین راهه. بعدی هم بازم تا حتی تو اینجا بزرگانی هم اومدن بازم همین حرف همون حرف تکرار کردن، دروغ چه اشکال داره؟ گفتم باشه جواب عرض کردیم، اینه ننوشتم متاسفانه، دروغ اشکال هم نداشته باشه در اینجا به خاطر این که برای انبیاء علیهم السلام کلا موجب میشه افراد ازشون اصلا سلبی. مهمترین دلیل ما برای گستره عمومی عصمت همین مسئله تنفرزاییه. خواهش میکنم اینو من اینجا نگفتم، قبلا دوستان زحمت جزوش کشیدن، الحمدلله تقریبا آماده هم هستش. اونجا مهمترین استدلال شیعه دلیل عقلاییه نه عقلی، دلیل عقلی تا یه مقداری را میبره، بعضی جاهاش اینجاها را با همین تعمیم میکنیم. ممکنه کسی بگه خب مردم نمیفهمن، چشمشون رو باز کنن بفهمن که این دروغ و مسلحت آمیز بوده، جایش بوده بگه. بگیم بابا کلن برای توده عموم مردم چیه؟ متوجه نمیشن. یه بار دو بار دوتاش در اومد که از ابراهیم یاد به همینجوری داره جلو میره، این پیغمبری که همش چی؟ 4 کلمه حرف نزده دوتا دروغ گفته. خب این بهش تلبیتینا هم میشه به خاطر همین. پس به خاطر این که این دروغ ولی او درستم باشه حضرت ابراهیم دیگه نباید بگه. چه نباید بگه؟ اطمینان بهش نگه میکنیم ما به حرفاش، حرفای دیگه هم زیر سوال میرن. بعضی ها اینا اینجا جواب دادن میگن این دلیل روانشناختیه به خاطر اینکه طرف خودش دقت نمیکنه. خب دقت کنه بفهمه که اینجا چیه، اینجا جور دروغ گفتن اشکالی نداره. 1 2 چی ربط داره اینجا دروغ گفتن به آموزهایی که میگه؟ اصلا بگه آقا من از خدا اینجوری شنیدم، ببخشید خودمون چی کله‌پا میخوایم نماز بخونیم. آخه این کسی که اونجوری تعالیم رو گرفته اینجوری رعایت نمی کنه از آدم سلب اطمینان میشه. سلب اطمینان ما اینجوری میزنیم، من جایی ندیدم سلب اطمینان چون موجب پذیرش طرف نمیشه بعد کار خدا لغو میشه. میگیم خدایا یک کسی رو فرستادی که اصلا مقبولیت نداره، کارتو رو پیش ببره. چرا نفرستادی؟ حکمت الهی اقتضا میکنه برای درست کار انجام دادن. حکیم یعنی سنجیده کار، کارهاش سنجیده و به حساب باشه، آدمی رو بفرسته که از هر جهت مردم بهش جذب بشن. این عظیم جذب اینجوری ها، جذبی که واقعا عموم مردم بهش جذب بشن. اینم از این. پس این جواب ما که این دروغ اینجا مصلحت آمیز بوده، دروغ اینجا اشکالی نداره، توریه بوده، چی از این حرفا رو قبول نداری. جواب های دیگه هم گفته. یک جای حضرت ابراهیم گفت که از خدا میخواهم که گناه من و روز آخرت ببخشه، و الذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. این هم بایدن گفت اطمع ان خطیئتی یوم، گناهی که من اینو معنا کردن، منظور از خطیئه یعنی گناه، تازه هم تو دنیا بخشته نشه تو آخرت بخشیده میشه. گفت این خطیئه مغفرت تو گناه دارایه، تو قرآن دارایه مراتبه خیلی کتوری. یک چیزی تو ذهن پیغمبر و به اون گناه کبیره است، اونو داره میگه بالا سر از اون چیزی رو میگه که به ذهن ما اصلا نمیاد. اون عیبی از این جهت اون جوابش روشنه. یه اشکال دیگه که تو این کتاب هم نیاورده که عرض کردیم چی بود؟ مسئله استغفارش برای حضرت، برای عموشون رو جواب دادیم، جوابش هم روشنه. استغفار ایشون وعده داد، خدا هم ستوده، آدم مهربونیه، تا حتی به اینجور اذیت کنه از تو فامیل دلش میسوزه. خب بعد وعده داد استغفار کنه، استغفارم کرد. بعد داریم استغفار کرد که میگه وغفر لعبی انه کان من الضالین. این گمراهان نه گمراه مشرک بوده، یعنی آدم خطاکاری بود. اینم دیگه اعتقاد شاید درسته به ظاهر، ولی با ما راه نمیاد. برای اینم ببخش، بیامرز به خاطر این ندانم کاری هایی که کرد. بعدن که دیگه شرک را اظهار کرد، عموه تبرعمه، گفت دیگه عمو جان دیگه خدا حافظ. بله عرض کرد. این از این. اینجا هم اون بحث مفصل را آوردیم چی بود؟ دعا کردن برای مشرکان و کافران که هدایت بشون، اشکال نداره. دعا کردن برای کافران به خاطر شکمشون، نه اینکه شکمشون قوی بشه دینش و به ما اذیت کنن به مؤمنان، نه اونم شاید اشکال نداشته باشه. من دعا کنم خدایا این کفر اینو مستدام بدار، این درست نیست. اینجا را داریم فقط میگیم ما، نه اینکه دلمون منظور از قرآن این استنباطو بکنی که شما حرفای سید طاووس اینجا آوردیم که چی؟ این استنباطو بکنیم که دیگه آدم باید نسبت به کافران چی باشه؟ آدم اصلا دلش نسوزه، نه همیشه بدی اونها رو بخواد. نه ما میخواییم که مثل سیدیم تاوس میگه شبه در اولین دعای من هدایت تمام کافران، مشرکان اول، اونا از همه به خدا نیازمندترن، حاجتشون بالاتره، بعد نوبت برسی به این خواص. حالا اینم از این. من عرض کردم در این جنبندی خیلی مختصر نسبت به بعضی از بحثا، مثل مثلا یک اشکال دیگه هم این بود که چی؟ مثلا ترسید، مسئله ترسیدن گفتیم چه بشریه، اینم که معنا کردیم. و اشکالای دیگه ای که تو این ضمن بود، حالا تو این جلسات گذشته عرض کردیم، جنبندی اینجا را میاریم با کمک آقای سنزاده و دوستان عزیز، این جزوه ها انشاءالله جمع آوری بشه. بعد جلسه آینده و شاید هم جلسه بعدش من به روایات و انواع و اقسام و تفاصیل و غیره بازم یه دوری دیگه میزنیم، ببینیم چیزی دیگه خورده به حضرت ابراهیم علیه السلام گرفتن یا نه. اینا همه یه طرف، از اون طرف اون شخصیته. ببینید یک خیال نکنید علیکی این حرفا نیستا، هنوز که هنوزه یه پایان نامه دکتری که تا دو سه ماه پیش دفاع شد، مهمترین مسئلهش همین بود. نه تو مسلمان ها فقط نیست، چون حضرت ابراهیم بین الادیانیه، هم تو یهودی ها، هم تو مسیحی ها، هم تو مسلمان ها، برای طرف هم حل نشده بود. باور کنید پایان نامه رفت تمام شد، طرف دکتریش هم گرفت، ولی اشکال به این صورت که برای شما عرض کردیم حل نشده بود. والله حل نشده بود، یعنی نتونسته بود یه جواب قشنگ قانع کننده ای برای این دروغ های از ابراهیم علیه السلام و موارد دیگه. حالا یک مورد، حالا موارد دیگه بعدا عرض میکنیم، یکیش هم مسئله بیرحمی حضرت ابراهیم علیه السلام نسبت پسرش بود دیگه. که اینقدر آدم بیرحم باشه بیاد چی چاقو بکشه به سر پسر جوانش که برای اولین بار بعد از اون همه ناز چی گذاشتن تو تنهاش تو بیابون بخواد بکشتش. چه جواب دادیم اینها رو و مواردی از این دست؟ اینا رو هر از چنگاهی اینا رو خیلی بزرگش میکنن یک قسمتشو تو هر زمانی یک به یک پیغمبر یه اشکالی وارد میکنن. خدای به حق محمد و آل محمد ما را با حقیقت قرآن که وجود معصومین علیه السلام قرآن ناطقه با اونها و قرآن کاغذی و شفاهی آشنا بفرما. خدای به حق محمد و آل محمد عاقبت امر ما را ختم به خیر بگردان. خدای به حق محمد و آل محمد در فرج امام زمان صلوات الله علیه تعجیل بفرما. صلوات ختم فرمید نماز ایام 15 خرداد 14 خرداد بود.